وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء كان البحث في القضاء الجمعي الشورائي وتقدم أن القضاء الشورائي يمكن تسميره ثبوتا على ثلاثة أنحاء وأقسام وتقدم بيان ماهية كل قسم. وقلنا إن الاسم الثاني وهو قوم الشور والمشورة مقدمة لإصدار الحكم من قاض واحد، وهذا ينتهي بالمعان إلى حكم الحاكم الواحد، حكم القاض الواحد وخارج عن مسب البحث. إنما الكلام في القسمين الآخرين، يعني أحدهما كان الشور والمشورة بمعنى تحكيم رأي أكثر والقضاء والحكم على أساس تغليب رأي أكثر وطرح رأي أقل، والآخر التشريك في القضاء بمعنى اشتراط و انضمام رأي آخرين في نفوذ حكم القاضي وعدم نفوذه ومشروعيته وحده لن بلا انضمام رأي آخرين. أما الكلام في القسم الأول فمقتضى القاعده فيه عدم جواز مشروعيه القضاء الجمعي الشورائي بمعنى تغليب رأي الأكثر وتحكيم رأي الأكثر في مقام القضاء وطرح رأي الأقل، فهذا خلاف مقتضى القاعده. والوجه في ذلك اطلاق أدلة الناس كتابا وسنة. مثلا افرضوا كان هناك خمسة قضاة فتعلق رأي أربع منهم أو ثلاثة منهم بحكم واثنان آخران بحكم مخالف بالحكم الأول. فإذا تقدم يعني سبب أحدهما الواقع في الطرف الأقل في الحكم أدلة الناس تشمله ومخالفته ونقض حكمه غير جائز، وأدلة الناس إطلاقها يعني بإطلاقها تدل على نفوذ حكم القاضي مطلقا. سبب خالفه قاض آخر باجتهاد أملا أم باخر، وسبب انضم إليه رأي القاض الآخر أو حكم القاض الآخر أم لم ينضم إليه. مطلقا يدل اطلاق أدلة الناس على تنفيذ حكم القاضي الواجب لشرائط القضاء. سواء انضم إليه رأي القاضي الآخر أم لم، سواء وضع في الطرف الأقل في جمع من القضاة بعد الشور والمشورة أو سواء وافقه حكم نازل آخر أم خالفه. فبمجرد صدور الحكم من القاضي الواجد لشرائط القضاء أدلة الناس تدل على نفوذ قضائه مطلقا. هذا هو مقتضى القاعدة. هذا الإطلاق لو ثبت التقييد له بمقيد بدليل مقيد وكان ذلك الدليل حجة شرعا نأخذ به، وإلا لا مناص من تحكيم الإطلاق، يعني إطلاق أدلة عن نص. وهل قام هناك دليل يدل على اعتبار اشتراط انضمام حكم القاضي الآخر في نفوذ حكم القاضي أم لا؟ وهل هناك دليل قام على اشتراط موافقة أو عدم مخالفة قاض آخر في الحكم في نفوذ ومشروعية حكم القاضي؟ الجواب أنه لم يقم دليل على اشتراط شيء من ذلك، على تأييد إطلاق أدلة الناس بشيء من المقيدات. الآن كلامنا في القاضي المنصوب لا في التحكيم. نعم في التحكيم كلام يقع. قالوا جماعة من الفقهاء بثبوت هذا القيد، ولكن في القاضي المنصوب لا دليل على هذا التأييد. نعم يمكن هنا فرض صورة وهو أن يقع التباني بين الجمع الشورائي بين الجمع، أن لا يصدر من أحد منهم حكم إلا مطابق الرأي الأكثر، بحيث ما دام لم يستدر رأي الأكثر بعد الشور والمشورة لا يصدر من أحد منهم حكم، لا يصدر أحد منهم لإصدار الحكم، فإنما بنوا وتبانوا على أنه إذا استقر رأي الأكثر يصدر الحكم من أحد منهم على طبق رأي الأكثر، أو يصدر أحدهم الحكم القضائي وينضم إليه إمضاء الباقين من الطرف الأكثر. فقبل إصدار قبل استقرار رأي الأكثر لم يصدر حكم من جانب الأقل حتى يأتي إشكال تبييد إطلاق أدلة الناس. أدلة الناس إنما يتبي إطلاقها تحكيم رأي القاضي وعدم جواب نقضه إذا صدر من الحكم. وأما لو كانت السورة هكذا، يعني فرض المقام لو كان هكذا، لا يصدر من الأقل حكم بل إنما يصدر الحكم من جانب الأكثر بإنشاء قاض واحد وإمضاء الباقين من الأكثر، لو كانت سورة المسألة الفرد في الخارج هكذا لا بس لا إشكال، لأن هذا ليس بمعنى تحكيم رأي حكم الأكثر، ليس معنى تحكيم حكم الأكثر، هذا لا إشكال فيه. كما لو فرضنا أن الجمع القضاة لا يكون من قبيل المجتهد المطلق، بل إنما كلهم يكون من المقلدة، لكن إنهم منسوبون من جانب القاضي الذي بيده الولاية الفعلية. فقد يقال حينئذ بأن الوالي والحاكم والقاضي والمجتهد المطلق الذي بيده الولاية الفعلية يمكن أن نفرض أن رأيه وفتواه تعلقت بذلك، يعني أفتى بنفوذ رأي الأكثر، بتحكيم رأي الأكثر، بتغليب رأي الأكثر، فيعطي المشروعية للأكثر. فحينئذ نقول أن هذا المبنى يعني تحكيم حكم الأكثر و طرح حكم الأقل من أساسه يكون باطلا إلا على النحو الذي سبقناه الآن. ثم يقول الكلام في هذا في القاضي المنسوب، أما في القاضي التحكيم فالنصوص وردت في جواز تعرض القضاة، يعني كل من المتخاصمين يختار قاضيا ويحكم في الواقع، ولكن بقى الكلام في كلمات الفقهاء أنه هل يجوز اشتراط الانضمام حينئذ بأن يشترط النائب، يشترط المنوب عنه الذي يختار القاضي التحكيم، يعني المتخاصمان يختاران قاضيين وينوبهما بهذه الكيفية. بأية كيفية؟ بأن يكون حكم أحدهما نافذا بشرط انضمام حكم آخر. جماعة من الفقهاء قالوا بجواز ذلك، واستدلوا لذلك بأن مقتضى النيابة أن يكون أمر النيابة بيد المنوب عنه، فللمنوب عنه أن يعطي النيابة إلى كل نائب بأية كيفية شاء. ولكن جماعة آخرون من الفقهاء خالف ذلك كالعلامة في الإرشاد، يعني في إرشاد الأذهان وفي التحرير خالف ذلك، فقال لا يجوز، وذلك لأنه مخالف لإطلاق دليل النص، لأن قاضي التحكيم أيضا من قبيل القاضي المنسوب. لكن معنى التحكيم أن المتخاصمين يختاران قاضيين واجدين لجميع شرائط القاضي المنسوب، فكل ما قلنا في القاضي المنسوب بناء على ذلك يأتي في القاضي التحكيم. في القاضي التحكيم تفسير كلام این که عرض میکنم دیروز بیان شد، یک مروری شد بر سه قسم از اقسام قضاوت شورایی. از کردیم یکی از این سه قسم از مدار بحث خارج با اون این است که جمعی از قضات، حالا فرض کنید حتی همه اونها هم واجد شرایط قضا باشن، مجتهد مطلق باشن، با هم بحث میکنن، مبادله میکنن، مبادله نظر میکنن، لکن حاکم یکی از این قضات هست، اونی که الان به اصطلاح قاضی هست، حالا یا نسخ شده یا اینکه تحکیم شده، فرق نداره. این قاضی که الان حکم اصدار، حکم انشاء، حکم به دست او هست، یا تحکیما یا نسبا، او برای اینکه میخواد احتیاط بکنه، جوانه به حکم، جوانه به علمی و جوانه به نقد موضوع اون مورد واقعی جزئی که در مورد آن قضاوت میکنه، هم موضوعا هم حکما احاطه بیشتری داشته باشه. خب در اینجا میاد یکی یا چند تا از قضاتی که میشناسه به علمشون به اجتهادشون میاد مشورت میکنن، ولی این خب مسئله قتل، مسئله خروج هست، میخواد علم قطعی پیدا بکنه، خب این مانعی نداره مشورت میکنن، ساعت ها میشینن مشورت میکنن راجع به پرونده ای. اون وقت بعد از مشوره این حکم رو این قاضی که کار میکنه، آقا صادق ممکنه که خیلی از این موارد هم رأیش برگرده، نیمی دمت کردیم، خب این در واقع میشه حکم یک قاضی، حالا مقدماتش رو مشورت کرده، این از ولو به یک نحوی شورایی هست اما از اون محل و مرکز بحث ما خارج هست. مقصود ما از قضای جمعی شورایی این است که در این اصدار حکم رأی جمع محکم باشد، نافذ باشد، نه رأی یک قاضی. التفات فرمودید؟ مقصود از قضای جمعی شورایی این هست که رأی حکم جمعی از قضات، حالا جمع که بگیم دو تا را شامل میشه، بله اینجا حالا مقصود ما در اینجا دو تا هم هست، بیش از یکی، یعنی من حیث دو نفر، من حیث سه نفر، من حیث جمع، خلاصه این رأی جمع یعنی چی؟ یعنی یک قاضی که حکم بکنه حکمش نافذ میشه، اون یکی دیگه هم باید به چی بشه؟ آقا زنی. یا اگر مثلا یک شورای مثلا 5 نفره 7 نفره بودن، بنابراین که ما اکثر رو بخوام تقلیب بدیم باید اکثر بشه، حتی در اینجا اگر جمع هم بشه دو نفر هم بشن فایده نداره، باید اکثر رو تقلیب بدیم. اون قسم اول این تشریک به شرط انضمام ولو در دو نفر، این قسم ثالث بوده، این دو تا محل کلام. حالا ما بگیم در همون قسم اول که تقلیب رأی اکثر، اون هم در دو مقام واقع می شود. مقام اول در قاضی منصوب، مقام دوم در قاضی تحکیم. حالا در مقام قاضی منصوب، در قاضی منصوب ما فروضی رو مطرح می کنیم تا ببینیم کدوم از اینها به واقع خارجی الان ما یا اساسا در خارج کدوم اینا به واقع نزدیکترن. یه فرق اینه که 5 تا مثلا قاضی مجتهد مطلق در یک پرونده به اصطلاح مشاوره کردن، توجه فرمودید، حکمم کردن، یکی گفت من حکم میکنم به این، اون گفت حکم میکنم به این، من حکم میکنم به این. در اینجا بنا رو بر این بذاریم که اونی که حکم اکثر هست، اون حکم اکثر رو ما چیکار بکنیم؟ آقا تعیین حالا در یه جلسه شروع کردن یا اینکه نه در چند جلسه شروع کردن، در بعضی از جلسه بعضی حکم کردن، در جلسات دیگه بعضی دیگه حکم کردن، حکم ها با هم مخالف در اومده، موافق نیست. خب در اینجا مثلا بخوایم بنا رو بذاریم بر اینکه حکم اکثر رو ملاک قرار بدیم، ثبوتاً ممکن هست. حالا شما این فرضش در زمان الان ما بعیده خیلی، ولی ثبوت هم میشه بگیم که در محکمه یا محاکم قضایی دنیا مثلا سیره عقلا، چون در موارد دیگر تقلیب رأی اکثر هست، اینجا هم تحکیم و تقلیب حکم چی باشه؟ آقا اکثر. ما به نام قضیه حقیقیه این رو مطرح میکنیم که اگر الان در محکمه ای از محاکم قضایی مثلا محبوب و اونا بعضی ممکنه پیدا بشن که خیلی از مسائل در جای دیگه بود، در محاکم قضایی غیر کشور اسلامی حتی بود و بعضی از خب متعدین ما گفتم خب این اومدن بحث کردن در اسلام آیا میشه نمیشه، بعضیش هم خیلیش قبول کردن در حالا باب قضا باشه غیر قضا باشه در سایر موارد موضوعات، این رو ما ثبوتن میگیم. در اینجا که فرمودید
اینجا در مورد قاضی خودش مشترک
باشه بله دیگه عرض کردیم فرض کنیم همه اینا مشترکن، اصلا کلام معلوم در این
تقدم و
تأخر
بدن در بیان
خود. بله 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 تقدم و تأخر دیگه عرض کردیم، ممکن در دو جلسه به نتیجه برسن، بعضی رو بدن بعضی دیگه در جلسه دیگر نظر بدن حکم بدن، این تقدم و تأخر باشه و اختلاف داریم باشن. این که در آن واقع همه بزرگ بدن این هم البته متصور هست، ولی اون اول بیشتر به واقع نزدیکتره که با هم زمانا فرق بکنن، در احوال با هم اختلاف دارن. عرض ما این است که در اینجا ادله نص مقتضای قاعده این است که این تحکیم رأی اکثر خلاف شرعه به این کیفیت. چرا؟ برای اینکه خب فرض ما این است که هر یک از این قضاتی که الان فرض کردیم اینا مستعد مطلقاً واجد شرایط قضا هستن و به قول صاحب جواهر عبارت چی میخونیم این رو مطرح کرده به همین دلیل به همین تقریب که اطلاق ادله نص شامل هر یکی از اینایی که حکم رو صادر کردن میشه فی نفسه. خب قضیه حقیقیه است دیگه، وقتی گفته که من بعد بلیان دوران ادامن کانه این من قدر با حدیثنا و نداره فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، خب این بنابرای قضیه حقیقیه است و یا سایر خصوصیات شرایط عالمی این شرایط رو داشته باشد، شارع اعلام فرمود بیان فرمود که حکم او چی است و نافذه و شامل هر پنجتا فرض نیست که میشه. خب حالا یکی که وقتی به حکم گرد طبعا اضافه کنه به حکمنا، اون حکمنا چی است و مصال واقعی مقصود یا معدای اجتهاده، طبعا معدای اجتهاده، خب این حکم به حکمنا است برای بقیه دیگه مخالفت جایز چی آقا نیست، حالا چه عقل باشه چه عقل اطلاق میگیره که این حکم نافذه، چه این که حکم مجتهد دیگر بهش منظم بشد یا نشد. فلذا این الان با این بیان اون قسمت تشریک هم جواب داده شد، قسمت سوم که منظم به اشتراک، حالا اینم در اونجا میاد، حالا اونجا خودشون آیون ادله مختلفی آوردن عرض کردن، ولی الان نقدن همین تقریبی کردن عرض کردن یکی از وجوه مطمئنه میشه در رد اون اشتراک انضمام در به قول صاحب جواهر التشریک که به قضا دارد توجه فرمودید اون رد برون که اشتراط انضمام بکنیم.
باشه اگر کسی که اون شاکی یا متهمی که دارن حکم روش اجرا میکنن مقلد این آقایی که داره حکم میکنه نباشه چی؟ داره بگه من که مقلدشون نیستم، حالا درسته ایشون قاضی پرونده
من هست، در گفتن که تقلید شرط نیست، وقتی که قاضی حکم کرد بقیه حتی مجتهدین هم واجب هست حکم او رو اطاعت کنن و نقض حکم او بر حتی سایر مجتهدین هم جایز چی آقا نیست. این خودش یک بحث مفصلی است، ما در کتاب های مختلف آوردیم این بحث رو در به مناسبات مختلف آوردیم، من جمله در همین کتاب ولایت فقیه آوردیم، ولایت به مناسبت چون ولایت بر قضا رو مطرح کردیم اینجا آوردیم که اگر چنانچه یکی از یک مجتهد مطلقی جامعه شرایط حکمی رو بکند در یک باره در حکم قضایی یا غیر قضایی حکم مطلق حکم داشته باشد، نقض این حکم حتی بر مجتهد دیگر هم جایز نیست، مگر این که البته مبنای او واضح البطلان باشد که اونم در واقع گفتن نقض نیست، اون اصلا خودش فی نفسه باطل بود. اتفاق نفرمودی؟ اینطوری
برای مثلا در بحث اقار
محرز بشه دیگه برمقی
من دوشتن گفتم
که مفروض کلام که
الان در بحث اقار مثلا یک حاکمی قاضی یه حکم بده یک فقیه دیگه بگه اصلا من مبنان این حرف رو قبولم بیاد باش بحث میکنم بشون رو متقاعد میکنم که این حرف غلطه.
خب کلام همینجاست،
نه الان پس مستندش غلط میدونه،
کلام همینجاست، غلط دانستن مستند دو قسمه، من همین الان در کلام اشاره کردم اگر گرفته باشید چی تعبیری آورده
واضح البطلان
تمام شد.
خب واضح البطلان لدن فقیه اخرال واضح البطلانه،
نه 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 بعضی از امور مثلا فرض کنید که مخالف اجماع همه علمای شیعه باشه مثلا، توجه فرمودید، یا مخالف یه قاعده‌ای باشد که این قاعده مورد قبول همه فقها کی آقا هست. این که نه قواعد اختلافی و نه نصوص اختلافی، اونجا نه، مخصوص اون نیست.
اون روایت رو شما چجور تفسیر میکنید؟ خب در اون مورد روایت این بود که هر قاضی یه حکم داده بود، حضرت فرمود اون مشهورشون رو بگیر، اونی که اسما.
خب حالا میرسیم اونجا، اون در مورد تحکیم، قاضی تحکیم هست، میرسیم دلیل هم داریم میاریم، میگیم که اون مربوط به قاضی چی هست؟ آقا تحکیم منصوب به نسل عام مقصود نیست. التفات بفرمایید، الان کلام ما فلحال در قاضی منصوب است. از ابتدای بحثم که عرض کرده بودم که بحث ما در قاضی چی هست؟ آقا من گفته بودم که تحکیم خودش دلیل خاص خودش داره. حالا ما رو بفرمایید بعدا میاد.
به هر حال قاضی اگر منفرد باشه در فقهای عصر خودش،
بله بله،
در اون فتوا و اون قاضی که داره
بازم به فتواش باید نگاه کرد، اگر یا از قبیل اموریست که اختلاف بردار هست،
نه اصلا منفرده، هیچ که این فتوا رو نداره، فقط ایشون این فتوا
بازم مبناش میگم باید نگاه کرد، تکرار میکنم باید مبناش نگاه کرد، باید منفرد باشد، مبنای او را باید ملاحظه کرد و تأمل کرد که آیا این مبنا در میان فقها و اصولیین مورد اختلاف هست یا نیست. به مبنایی یعنی به قاعدهی یا به دلیلی اگر تکیه کرده باشد که دلیلیت اون دلیل باطل هست و دلیلیت ثابت نیست این در کل، یا به قاعدهی یا برخلاف اجماع.
خوشون که میگه من مقلد نیستم که اصلا این روایتی که بحث بلوغ 13 سالگیه میگه من مبنا رجالی اینجوری که اینو قبول
بعد همین دیگه من اینو خواهم بگیم باز
اینو خواهم بگیم اصلا مورد
باز و بطلان یعنی این که اون مبنایی که نزد علمای شیعه بالکل قابل قبول چی آقا نباشه،
میشه اصلا همچی چیزی
یا برخلاف اجماع باشد. بله بعد دیگه
قاضی اصلا از عدالت ساخته، یه فتوای داده که همه فقها ازش اعراض کردن،
عدالت یه نفر اومده از روی عمد باشد، خودش ممکنه که ظنی کرده بر اساس ظن خودش این فتوا رو داده، ولیکن مبنایی که بر اون تکیه کرده بر اساس ظن خودش این خطا کرده، این خطأ به خطأ مستند که گفتن، خطأ مستند این خلاف این عدالت رو مضر کی آقا نیست، کلام در خطاست، ما داش خطا تا خطا داریم، یه خطایی است که خب مخطئ همه ما معتقدیم مجتهدینی که مخطئ هست، خب یعنی همش که مصاب نیست فتوای اینا، اما یه خطای خطای بیان هست، خطایی که مورد اتفاق همه فقها باشه. بعد عرض کردم به شما که یا مخالف اجماع کل فقهای شیعه باشد یا اینکه مخالف صریح آیه ای باشد یا مخالف ظهور نصوص متواتری باشد، مگه ندیدید این همه فتوا میدن فقهای دیمه این حاضر خلاف ضروری دین، نمگه نمیگن این رو در کتب فقهی میبینید که فقهی فتوا میدن یا حاضر میگن این اصلا خلاف ضرورت دینه، اینجوری دیگه، یا بر اساس قیاس مسلمی که محرم است و قیاس اهل عامه هست وقت میکنن، یعنی اصلا جز به قیاس هیچ توضیح دیگری نداره جز قیاس محرم، التفات فرمودید از این قبیل موارد اگر بیان الخطا بود خب جدا، و الا اگر اختلاف از قبیل اختلاف در اجتهاد بود خب دیگه بنا شد که معدای اجتهاد اون حکم به حکم نباشد نه مصابه به حکم واقعی، التفات فرمودید روشن دیگه این. بله خب حالا این یک فرد که این چند جماعت همه مجتهد مطلق واجد شرائط اکثر حکمی رو بکنن، ما بخوایم بگیم که در اسلام جایز است مشروع است که این اکثر چون حکم کردن به دلیل این که اکثر هستن حکم اینها محکم و مقدم هست، ولو این که اون اقل اول حکمش صادر شده بود که جلسه قبلی حکم کرده، حالا این اکثر بعدا حکم برخلاف کردن، خب اینجا چیکار بکنی؟ حکم این اکثر رو قدر بکنی؟ نه اصلا این بقیه حکم برخلاف اون حکم اول برایشون اصلا اصدارش مصداق نقض بود، چون فرق این است که اون اولی که حکم حکم و حکم نا محقق چی آقا شد. این هست حرف صاحب جواهر که ما بعدا عبارتشو میخونیم. این یک فرق پس دیگه این است که بله
تقدم تحقیل نباشه توی یه قضیه یا آنجا منصول امام باشه، یه قضیه که ما یکی دیگر منصول امام باشه، این افرش به مطرح کنه قضیه خودش، این دوتا با هم یک زمان حکم کنه. اینجا توی
بله
مشروعیتش
حالا
جدا
شد. حالا فرض کردید که اینا با هم حکمی رو انجام دادن در زمان واحد، در این یک زمان، طبعا این حکم چون در یک زمان هست هر دو هم حجتن با هم چی میکنن آقا؟ تعارض تساقط همه ثابت میشه، باید مراجعه کرد به یک حاکم دیگه. ما قاعده تعارض و تساقط رو وقتی که داریم در یکی از مصادیق اون تعارض و تساقط، تعارض الحجتین، یک حکم قاعده عمومیه در واسه تعارض داریم، اختصاص به خبر فقط ندارد. اتفاقا اون روایت اخبار الهیه ایداش در هم روایت وارد شدن که صدیق در حکمه،
چون قائل به تخریب نمیشه رو هر کدوم خاص عمل کنه. چون
گفتن با تغییر قلع منازعات پس به خصومات هرگز امکان ندارد. دقت کنید، باید خصومه
الان شخصی براش پیش اومده بین خودش و خودشه، یعنی طرفی نداره.
منازعات دو طرفن دیگه،
حالا واسه
اینکه منازعه بشه دیگه این رو تعامل بکنید خیلی واضحه گمان میکنم. بله همه فقهای دینی رو آوردن، همه مستدلین و باحثین که جواهر چه دیگر همه اینا نمیگفتن هم مطلب واضح بود،
هر دو طرف به یکی قبول میکنه.
پس خصومات خب مخیرید بین این اون، خب اینا دیگه خصومتشون بند نمیشد که خصومت رو باید قطع بکند به یک حکمی که اون حکم واحد معین باشد که طرفین ملزم بشن به انجام. تأخیر معنا ندارد، تأخیر با تأخیر هرگز در بحث فصل خصومات احکام قضایی امکان فصل خصومت نیست، واحد اون باشد که میشه تسلم دیگه.
همه احکام قضایی که از قبل فصل خصومات نیست که،
بله بله،
یک موردیه که طرف بخواد حکم بگیره از قاضی.
مثلا کجا اگر ثبوت هلال باشد که تأخیر معنا ندارد، اگر موضوعات خارجی باشد تأخیر معنا ندارد، اگر فصل خصومات باشه که ندارد. شما
عرض کردید مثلا همین ولایت، میخواد ولایت این بچه رو بگیره داییشه یا عموشه، خود ولایتشو بگیره میره پیش حاکم، حاکم میگه شما بگیر مشکل نداره، خب. اون یکی میگه نه بر شما ولایت جعل نشود.
خب تأخیر
الان بین این دو تا حکم گیر کرد
چه رفتی تأخیر داره؟
خب یکی میگه شما میتونی ولی بشه، یکی میگه نمیتونی.
خب
دو تا قاضی هست همزمان هم حکم کردن، تعارض هم داره.
خب تأخیر
این آقای عم، این آقای عم یا خال میاد میگه من حکم اون قاضی رو تأخیر میکنم که گفته میتونی ولایت داشته باشی.
این که تأخیر نمیگن که،
چرا نمیگن؟ تأخیر
اینجا این معناست که ای عم ای بعد یکی از این دو مخیری در کدوم میتونید که من تأخیر میکنم.
تصویر کردم گفتم یکی میگه شما ولایت میتونی داشته باشی،
بله، اگر یه قاضی این تأخیر باشه میشه نزاع باشه، این دو نفر با هم دیگه لایزال با هم دیگه چیکار
میکنن؟ دو نفری در کار نیست، یه نفره، یه نفر میره میشه دو تا،
یه نفر که حکم نیست که، اگر تأخیر بود که تو یک نفر مخیری که باشی یا نباشی این حکم نیست.
بنده یه لحظه التفات بفرمایید، یک شخص میره پیش دو تا فقیر میگه آقا بنده مثلا دایی این بچه‌ام هیچ کسی هم نداره، شرعا این هزانت رو به من میدید که ازش نگهداری کنه؟ یکی میگه بله میدیم مشکل نداره، یکی دیگه میگه نه شما نمیتونید، بس شما جعل نشده.
خب
الان دو حکم حجتین هم مثلا متعارضین.
خب اینجا همون حرف قبلی میاد دیگه، اگر یکی سابق بود اون سابق
نه همزمانه،
اگر همزمان بود
میتونه یکیشو بگیره، چرا تساقط بکنه تأخیر میکنه، یکیشو میگیره حجتینه متخالف هم هست، ولی چون طرف نزاع یکیه خب یکیشو تأخیر میکنه، وجه به تساقط نداره.
اختیار حکم به دست محکوم علیه نیست، اختیار حکم به دست شارع هست.
بله شارع هر دوتاش رو حجت قرار داده،
حجت قرار داد و نص کرد این دو حجت مقتضای قاعده، چون حجیت از جانب اون حجت ناشی میشد.
در روایات ما هم همینه،
محکوم علیه نه حرفش حجته، نه قولش حجته، نه ولایتی بر اختیار دارد. اگر ولایت داشت که هر کدوم رو بگیرد پس خودش حالا ولایته، نه او فقط و فقط تابع حکم چی باشه آقا؟
شما در روایت باشه. روایتان متعارضان که هر دو تا هم حجت رو سندش درست دلالت
ولایت دارد. اونجا روایت متعارض به کی عرضه میشه آقا بفرمایید؟ بله
لمش اونی که اول فرمودید نبود، لمش اونی که این حق اختیار نداره.
بله در اونجا باب تعارض اخبار اونی که باید این خبر رو استدلال بکند به یقیه الولایه علی الافتاء و بعد حکم هست، هر دو هست، اون میتونه مخیر باشه که برای حکم کردن قضایی چه برای افتاء. ولی در حکم گفتن همون هم نمیتونه تأخیر بکنه، در همون جا هم گفتن خود همون قاضی هست، چون فسخ و صحبت نمیشه و تأخیر. و در مقام افتاء حکم تأخیر خودش یک حکمیست، ولی اینجا محکوم علیه که چه ولایتی ندارد که ترجمه فرمودی. بله
اگر این فرض دوباره این که تساقط کردن لزوما آیا باید تقیه ثالث رجوع کنه یا به یک زن دوباره رجوع کنه؟
نه دیگه، فرض این است که در این قاضی در این بار حکم دیگه صادر شد، در این قضیه صادر شد دیگه
دوباره بیرون.
نه دیگه، او اگر 10 بار حکم بکنه حکمش همینه. ترجمه فرمودی حکم کرده، حکم او صادق شد، به خاطر تعارض باید به مقتضای قاعده تعارض به ثالث مراجعه کرد تا او حکم بکند. او هر حکم بکند باز اون عدل نص به اطلاق میگه حکم او نافذه، چه موافق این باشد چه موافق اون یا مخالف هر دو. تفصیلی مثلا بده فرقی ندارد. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.
چطور در روایت اینو نمی فهمد؟
این ساعت رو
نه، این غلط نیست، ساعت غلط نیست. چطور در روایت اینجا اینو نمی فهمد؟
ساعت
نیست،
یک نفر
بله میگون خادم بود
چه؟
همه الان